کتاب زندگی با عشق چه زیباست، نویسنده لئو بوسکالیا، ترجمه توراندخت تمدن، محل نشر تهران، چاپ سوم 1370، گوینده ناهید دادبخش، صدا بردار پرستو ولدخان، با بررسی ابوالفضل گیلانی، تهیه شده در استودیوی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد بخش نابینایان. تاریخ ضبط فروردین 1387. این کتاب در 387 صفحه به چاپ رسیده است. فهرست مطالب، عنوان صفحه، مقدمه دکتر ابراهیم خواجه‌نوری 7، مقدمه مترجم 9، پیشگفتار نویسنده 13، مقدمه بتیلو کراتویل 15، عشق تعدیل کننده رفتارهای نابهنجار 23، بازگشت به خود 71، بازگشت به خود واقعی 101، روشنایی را در درون خود جستجو کنید 107، ساختن پلی میان حال و آینده 117، هنر انسان بودن 195، امیدهای فردا 217، در جستجوی یک رنگی 237، جایی که زندگی هست امید هست 523، چگونه باید زیست 279، از عشق سخن بگوییم 303، فواید اتحاد و یکرنگی 333، باورهای خود مخرب و خود آزار 359. تقدیم به مادر خوبم، مترجم، مقدمه دکتر ابراهیم خواجه‌نوری، صفحه 7. این کتاب اثری است که مهمترین موضوع علمیش عشق می باشد. شاید به نظر برخی از خوانندگان جدی و عبوس این حرف شوخی تلقی شود، ولی دکتر بوسکالیا نویسنده کتاب آنچنان به عشق و اهمیت آن در زندگی انسانها معتقد است و طوری با ارائه مثالهای زنده شاد و مؤثر ایمان به قدرت سازنده عشق را در خواننده می آفریند که مجال تردید باقی نمی گذارد. او به شما می فهماند و این عقیده را راسخ می کند که اگر صمیمانه انسانها را دوست بدارید، آنها هم شما را دوست خواهند داشت و این ضروری ترین و مفید ترین علمی است که هر انسانی برای انسان شدن باید بیاموزد. دکتر بوسکالیا این واقعیت مسلم را در ذهن ما بیدار می سازد که خوشبختی تو بستگی به چگونگی احساسی دارد که تو نسبت به انسانها داری و این خود وابسته به گفتار و رفتار و پندار تو است و خوشبختانه همه اینها در اختیار خود تو قرار دارد. خودتان خوب می دانید که در بین تمام جانوران روی زمین، انسان تنها جانوری است که اختیار انتخاب رفتار و گفتار و پندار به او داده شده است. بوسکالیا به صدای بلند و به صد زبان می گوید، ای حیوان باشعور، چرا از این حقی که تنها به تو داده شده برای کسب خوشبختی خود و دیگران استفاده نمی کنی؟ ای حیوان باشعور، دوست بدار تا خوشبخت شوی. هرچه بیشتر دوست بداری خوشبخت‌تر می‌شوی. هرچه بی‌چشم داشت‌تر، صمیمانه‌تر و یک دلتر عشق بورزی خوشبخت‌تر می‌شوی. امتحان کن تا به خودت ثابت شود. ولی این چندان هم ساده نیست. برای اینکه قبل از عشق ورزیدن اصیل باید ابتدا تخم کینه و نفرت را از دل خود زدوده باشی تا بتوانی جایی برای عشق باز کنی، و باید قلباً و عمیقاً ایمان داشته باشی که آدم بد وجود ندارد، بلکه آدم مریض و نابالغ و شرطی موجود است که آنها را هم به خوبی و با رفتار و برخوردی صحیح می توان تغییر داد، و برای این کار فقط باید بخواهی و جدن بخواهی و کمی از روانشناسی عملی یا یک مشاور خوب هم کمک بگیری و نگویید این کار نمی شود، ما کردیم و به تجربه دیدیم که شد. فعلا این کتاب را که به قلم و کوشش خانم فاضل و فهمیده توراندخت تمدن با نشر صحیح و سدیسی به فارسی ترجمه شده بخوانید تا بعد به تجربهش برسید. به امید توفیق شما. آ خواجه نوری. مقدمه مترجم. صفحه 9. دکتر بوسکالیا استاد کرسی تعلیم و تربیت دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اهل کالیفرنیا است. او از طریق سخنرانی، نوارها و کتابهای متعددی که تاکنون به چاپ رسانده، طرفداران زیادی در داخل و خارج از آمریکا پیدا کرده است. بوسکالیا به علت آگاهی و تجربیات عمیق و دامنداری که از زندگی و مظاهر آن دارد، تا کنون چندین دور کلاس تحت عنوان عشق زندگی را چگونه باید آموخت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ترتیب داده است. کتاب عشق نتیجه ارتباط و تبادل نظر با شاگردانی است که در کلاس‌های عشق شرکت داشتند. تز اصلیش این است که عشق آموختنی است و هر کس می‌تواند و باید عشق ورزیدن را بیاموزد. بوسکالیا با دادن اطلاعات و تجربیاتی درباره زندگی و چگونه زیستن از طریق تدریس، سخنرانی و نوشته‌هایش نفوذ عمیقی بر شنوندگان و خوانندگان خود بر جای گذاشته است. او مردی است شاداب، پرتوان، سرزنده و عاشق پیشه که به خودش، زندگی و به انسانهایی که با او به هر نحوی تماس مستقیم و غیر مستقیم دارند عشق می‌ورزد و همواره سعی دارد ارتباط سالم، صمیمانه و نزدیکی با آنها برقرار کند. وی در حال زیسته و آینده را در حال پیریزی می کند. بوسکالیا هم به جنبه های مادی یعنی بهره‌جویی از مزایای زندگی و همبستگی با مردم و هم به معنویات توجه دارد و کوشش می کند از هر دو شناخت عمیقی به دست آورد. مطالبی که در زیر فهرستوار ملاحظه می کنید نکاتی است که نویسنده از ابتدا تا انتهای کتاب به آن توجه دارد و به آن تأکید می کند. این گفته ها همانطور که بارها و بارها به آن اشاره می رود پدیده جدید یا کشف تازه‌ای نیست، بلکه مسائل کوچک و در عین حال حیاتی است که ما هر روز، هر ساعت و هر لحظه با آن روبرو هستیم، ولی به آن اهمیت نمی دهیم و سرسری از آن رد می شویم. 1. تمام افراد بشر با وجود تفاوت‌های نژادی، فرهنگی و مذهبی در بعضی از نیازها با یکدیگر وجه اشتراک دارند که از آن جمله نیاز به عشق، مهربانی و دوستی است. 2. هر انسانی جدا از استعدادهای بالقوه، از توانایی‌های نامحدود و بی‌پایانی برخوردار است که با آموزش و پرورش صحیح می‌توان آنها را بارور و شکوفا ساخت. 3. رضایت از خود، به خود ارزش و اعتبار دادن، منحصر به فردی و یکتا بودن را پذیرفتن و به آن ارج نهادن و به خود واقعی برگشتن از عوامل حیاتی در پیریزی و انسجام شخصیت سالم است. 4. تشکیل خانواده و در آغوش پرمهر آن بزرگ شدن و از محبت پدر و مادر برخوردار بودن. بر عقیده بوسکالیا بالاترین و مهمترین نیاز بشری است. آماری که نویسنده ارائه می دهد نمایانگر این واقعیت است که تمام ناراحتی های روزافزون روانی ناشی از احساس تنهایی و دور بودن از دست نوازشگر خانواده است. واقعیت تکان دهنده دیگری که نویسنده ضمن کتاب فاش می کند این است که مردم غرب با وجود برخورداری از تمدن، تکنولوژی پیشرفته و موفقیت‌های روز افزون در کلیه زمینه‌های علمی و اقتصادی هنوز اسیر و گرفتار مسائل احساسی، عاطفی و ذهنی شدید و عمیق می‌باشند. مشکلی که دامنگیر عقب افتاده‌ترین ملل جهان امروز نیز هست. با مطالعه کتاب خواننده به این نتیجه می رسد که عشق نیازی مبرم، حیاتی و همگانی است که تبلور آن شکوفایی و خلاقیت می آفریند و کمبود آن انسان را به فساد و تباهی می کشاند. با عشق و در عشق زندگی کنید تا معنی و مفهوم واقعی حیات را درک کنید و از آن لذت ببرید. ضمناً لازم می‌دانم از سرکار خانم بلوره حافظی که مشوق من در این کار سازنده بودند و از همکاری بی‌دریغ و صمیمانه جناب آقای دکتر ژان غریب که زحمت ویرایش بخشی از کتاب را قبول فرمودند و همراهی جناب آقای فریدون مشیری تشکر و سپاسگزاری نمایم. پیش گفتار صفحه 13. نیکوس کازانتزاکیس میگوید معلم ایدئال کسی است که از خود پلی میسازد و شاگردانش را دعوت به عبور از آن میکند و هنگامی که راه را بن آنها گشود با شادی خود را واژگون مینماید تا آنها را برای اینکه از خود پلهایی بسازند تشویق میکند. توضیح حاشیه: نیکوس کازانتزاکیس 1883 تا 1957 نویسنده یونانی، از آثار او سرگشته راه حق، زوربای یونانی، آخرین وسوسه مسیح، آزادی یا مرگ به فارسی ترجمه شده است. ادامه متن. سخنرانی هایی که در این کتاب ارائه می شود نمونه ای از این پل ها است. این گفتارها صرفاً عقاید، افکار و عواطفی است که میان من و شنوندگانم مبادله شده است. این سخنان با این اعتقاد ایراد شده اند که ممکن است مورد قبول، ستایش، تمجید، رد یا بیتوجهی قرار گیرند. بسیار خوشنودم که در بیان این دیدگاه ها با جمعی سهیم شدم و برایم غرور آفرین است که هزاران نفر با شوق و رغبت به سخنانم گوش فرا دادند. این گفتارها نشانه 10 سال زندگی پرهیجان توأم با رشد و باروری ذهنی و لذت مشترک با دیگران است. وقتی به عقب برمی گردم، علتی برای تأسف پیدا نمی کنم. اطمینان دارم که خوب یا بد، حوادث دیگری انتظار مرا می کشند و من هم تصمیم قاطع دارم که به ساختن این پلها ادامه دهم. لئو بوسکالیا. مقدمه. صفحه 15. از آقای وبستر که مقدمه نویسی را این گونه تعریف می کند، باید بسیار تشکر نمود. دیباچه راه ورود به کتاب را می گشاید. برایم جای خوشبختی است که این فرصت بارها به من داده شده که با قلم و زبان راه گشای دوست نویسنده ام آقای بوسکالیا باشم. توضیح حاشیه: وبستر 1758 تا 1843 نویسنده و فرهنگ نویس آمریکایی. سه فرهنگ لغات به ترتیب در سالهای 1806، 1807، 1828 به چاپ رساند که سومی برای اولین بار 70,000 لغت داشته است. ادامه متن. قبلاً به مناسبتی نوشتم بوسکالیا مردی است با جنبه‌های عالی انسانی، معلم، شاگرد، نویسنده، خواننده و شنونده، و از میان همه اینها به نظر می‌رسد او بیشتر نمونه بارز و کامل شغل تدریس باشد که برای خود انتخاب کرده است. لئو با شور و حرارت، صمیمیت زاید الوصفی تدریس می‌کند و بالاتر از همه در این کار همواره خود را الگو قرار می‌دهد. صحبت‌های او این پیام را دارد: اگر سراپا گوش شوید، به شما ثابت می‌کنم که زندگی چقدر پر ارزش و گرانبها است. برای لئو که هدفش هدایت و آموزش و پرورش شاگردانش از طبقات و سنین مختلف است، سالن سخنرانی، فضای اتاق نشیمن یا کنار ساحل دریا همه حکم کلاس درس را دارند. در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی چندین بار جوانان بوسکالیا را به عنوان استاد برجسته سال انتخاب کردند و جای شک نیست که جوانان حس تشخیص خوبی دارند. یک بار که برای استقبال از بوسکالیا به فرودگاه رفته بودم، پیرمردی به من نزدیک شد و با اشاره به بوسکالیا پرسید: این آقا را می شناسید؟ ایشان در هواپیما کنار من نشسته بودند. پس از توضیح مختصری که دادم آهی کشید و گفت: حدس می زدم آدم متشخصی باشد. در هواپیما مثل اینکه مشغول تصحیح اوراقی بود، چون روی هر ورقه کلماتی نظیر عالی، بسیار زیبا، بسیار جالب می نگاشت. چقدر آرزو داشتم وقتی محصل بودم استادم کلماتی نظیر اینها را روی ورقه می نوشت. آن پیر مرد حس می کرد که بوسکالیا به طور کامل واجد خصائصی است که شغل معلمی اقتضا می کند. بوسکالیا کسی است که به هنر تعلیم و تربیت شرف و افتخار می بخشد و در مقابل مایه ستایش و افتخار همکاران و شاگردان خود می باشد. این احساس تعهد و علاقه را می توان در آثار وی مشاهده کرد. کتاب گویا و پند آموز او به نام بچه‌های استثنایی و مربیان آنها با استقبال کم نظیری روبرو شد. بوسکالیا کار خود را با کتاب عشق در سال 1972 شروع کرد و سپس کتاب انسان هویت یافته را در سال 1978 به چاپ رسانید. آثارش که با دانش، ظرافت طبع و هنرمندی خاصی به رشته تحریر درآمده، به گرمی حیات بخشی آراسته است این تألیفات، ضمناً امید بخش کسانی است که چشم انداز زندگیشان در نومیدی و بیفرجامی تیره شده است. در طی سالهایی که با لئو آشنا بودم، بارها از من سوال می شد که آیا او همیشه به همین صورت بود که ما امروز می بینیم؟ سوال در این پیچیدگی از صداقتی برخوردار است و اینک متوجه شدم که پاسخ من با گذشته تفاوت دارد. اوایل با قاطعیت و صراحت جواب می دادم بله، ولی امروز دقیق تر می گویم بله و نه. برای آنکه صحبت‌های لئو حیات بخش، پرنشاد و از روی درایت و تدبیر باشد، لزومی ندارد در مقابل عده کم یا زیادی شنونده بیان شود. توجه و اهمیتی که بوسکالیا به انسان و توانایی‌های نهانی او می‌دهد، توجهی عمیق و واقعی است که هر شنونده‌ای به خوبی آن را درک می‌کند. آری، او همیشه نگران حال افراد، مغزها و هدفهایی است که بدون رشد و گسترش راکت مانده اند. او با تمام وجود معتقد است که ما از استعدادهایی بیش از آنچه گمان می‌بریم برخورداریم. آری، یکی از کلمات مورد علاقه و همیشه حاضر در لغتنامه بوسکالیا کلمه بله است. برای اثبات این ادعا در میان اوراقم نامه‌ای به خط بوسکالیا با این عنوان پیدا کردم: به تیلوی عزیز، بله بله بله، با عشق، لئو. اما بوسکالیا همیشه هم به نحوی که اکنون او را مشاهده می کنید نیست، چون اگر چنین بود نهایتاً به صورت یک هنرپیشه پرنشاد، پرتوقع، محبوب و سرگرم کننده که تنها یک پیام برای مخابره داشت در می آمد، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست، چون پیام لئو ضمن آنکه متکی به حقایق کلی است مرتباً در تغییر است، جنبه وسیعی تری پیدا می کند، بود و عمق تازه‌ای به خود می گیرد و همگی را به مبارزه جدیدی می طلبد. اکنون این سوال پیش می آید که سرچشمه این رشد فکری روز افزون چیست؟ مردم، دوستان قدیم و جدید، شیفته کنندگان و مجذوب کنندگانی که این کتاب‌ها را به رشته تحریر درآورده اند، طبیعت، سمبل رشد، دگرگونی و زیبایی، معلمین، متصوفین، شاگردان، بچه‌ها یا امواج صوتی موجود در فضا. به نظر من نوشته های لئو مانند لکه های جوهر پخش شده بر صفحه تراوشی است بی کم و کاست از آنچه در درون او می گذرد. هر پدیده‌ای بر نگاه تیزبین، ذهن هوشیار و قلب بخشنده اش تأثیر می گذارد. او به قدری با شکوه و زیبایی زندگی و تغییر و تحول ناشی از آن اعتقاد دارد که با اطمینان و اعتقاد راسخ سعی می کند دیگران را هم از روند یک نواخت زندگی بیرون آورد. به یاد دارم بعد از ظهر روزی که در آتلانتیک سیتی او را ملاقات کردم. توضیح حاشیه: آتلانتیک سیتی در جنوب شرقی نیوجرسی، شهر کنار اقیانوس با 60,000 نفر جمعیت. ادامه مد: یک گرد همایی مثل گذشته تشکیل شده بود. من با افتخار و خودپسندی فعالیت‌هایی را که از آخرین ملاقاتمان با او داشتم برایش برشمردم. لئو با صبر و شکیبایی به حرفهایم گوش داد و همینطور که به چشمان من خیره شده بود گفت: بتیلو، تو باید کارهایی که می‌دانی به خوبی از عهده آن برمی‌آیی کنار بگذاری و چیز جدیدی را شروع کنی. فوراً به منزل مراجعت کردم و از فعالیت‌هایی که در دست انجام داشتم استعفا دادم و چند کار جدید را که تا حدی هم پرمخاطره بود شروع کردم. حتما می‌خواهید بگویید که خیلی به لئو اعتقاد دارم، همینطور است و همواره سعیم بر این بوده که از دیگران هم مصرن بخواهم با دقت و با ذهن و قلب خود به او گوش فرا دهند. نه دوستان، لئو همیشه آنچنان که امروز او را می‌بینید نیست. شاید این تصور برای عده‌ای پیش آید که او نیرو و توانش را از توده‌ای که همیشه و هر جا که هست فوراً به گردش جمع می‌شوند کسب می‌کند. هرگز با کسی نظیر لئو برخورد نکردم که به محض آنکه احساس کند احتیاج به تجدید قوای ذهنی و روحی و جسمی دارد، آنچنان تند و سری خود را از جمع دور کند. این کسب نیرو گاهی با یک شب تنهایی در منزل تأمین می شود و گاهی نیاز به گذراندن تمام تابستان در کابین خلوتی در رودخانه ارگان دارد، یا با یک سال خلوت کردن با افکارش در جزیره ای دور افتاده و مطالعه آثار متفکرین مورد علاقه اش کسب می شود. گرچه گاهی اوقات او علاقه زیادی به گوشه‌گیری نشان می دهد، ولی این خلوت گزینی برای فرار و گریز نیست، بلکه برای پیدا کردن مجالی جهت بیداری و تراوت بخشیدن مجدد به قوای فکری و آماده ساختن ذهن برای اوجگیری در جهت اعتلای روحی و فکری است. در نهایت این سوال که آیا بوسکالیا همیشه به این صورت است می تواند یک دلالت ضمنی بر افسانه ای بودن یا انسان بودن بوسکالیا داشته باشد، در حالی که بوسکالیا مطمئنن افسانه نیست بلکه انسانی است مانند سایر انسانها، با لغزش ها و اشتباهاتی که گهگاه از فرد معمولی سر می زند و با رنج هایی که همواره از پیچیدگی نظام اداری پیچیده قرن بیستم بر خود هموار می سازد. او هم مثل همه زمانی دچار یأس و افسردگی می شود و هر از گاهی از بی‌عدالتی های اجتماعی به خشم می آید، ولی در عوض برخلاف اکثر ما می کوشد از میان این ضعف ها، کمبود ها و زندگی مزخره‌ای که اقتضای انسان بودن است با سربلندی و افتخار سر برآورد. صحبت من به جای آن که درباره محتویات این کتاب پرارزش باشد، منحصر به نویسنده آن شد، در حالی که آشنایی من با کتاب به مراتب بیش از نویسنده است. بگذارید محتویات ارزنده کتاب مبلغ آن باشد و من فقط راه را برای شروع یک سفر لذت بخش در صحنه پرشکوه زندگی همراه با لئو برای شما هموار سازم. بتیلو کراتوویل، صفحه 21. ای همه مردم در این جهان به چه کارید؟ عمر گران مایه را چگونه گذارید؟ هرچه به عالم بود اگر بکفارید، هیچ ندارید اگر که عشق ندارید. وای شما دل به عشق اگر نسپارید، گر به ثریا رسید هیچ نیرزید. عشق بورزید دوست بدارید. فریدون مشیری. عشق، تعدیل کننده رفتارهای نابهنجار، صفحه 23. وقتی کسی می خواهد مرا معرفی کند و نامم را درست تلفظ می نماید، شادی بسیار زیادی احساس می کنم. خیلی دوست دارم از اسمم صحبت کنم، چون یک کلمه زیبای ایتالیایی است که اکثر حروف الفبا را می توان در آن پیدا کرد. ب واف سین کاف آ لام ی آ و تلفظی مثل سایر کلمات دارد. بهترین خاطره‌ای که در ارتباط با تلفظ نامم به یاد دارم مربوط به شبی است که می‌خواستم با تلفن راه دور با جایی صحبت کنم و چون خط مشغول بود قرار شد تلفنچی وقتی خط آزاد گردید آن را وصل کند. زنگ که به صدا در آمد گوشی را برداشتم و تلفنچی از آن طرف گفت: ممکن است با آقای باکسکار بگویید که خطشان آماده است؟ پاسخ دادم: منظورتان بوسکالیا است؟ جواب داد: آقای عزیز، این اسم را همه جور می شود خواند. امروز به اینجا آمده ام تا درباره عشق با شما گفتگو کنم. عنوان این سخنرانی را عشق در کلاس درس می گذارم. به راستی شهامت به خرج دادید که از من دعوت کنید تا به اینجا آمده درباره عشق صحبت کنم. اغلب از من خواسته می شود عنوان عشق را در لفافه بپیچم و با یک عنوان فرعی همراهش کنم، مثل عشق تعدیل کننده رفتارهای نابهنجار. چنین عنوانی خیلی علمی به نظر می رسد و دیگر کسی را به وحشت نمی اندازد. نظیر این اتفاق زمانی می افتد که من کلاسی درباره عشق در دانشگاه برگزار می کنم و هنگامی که از محل سخنرانی برمی گردم، تمام اعضای دانشکده با خنده تمسخرآمیزی از من سوال می کند: ببینیم روز تعطیل هم باید در آزمایشگاه عشق را عملا تجربه کنیم؟ به آنها اطمینان می دهم که چنین قصدی ندارم. بد نیست شما هم از انگیزه هم برای برگزاری کلاس هایی درباره عشق آگاه شوید. حدود 5 سال پیش با رئیس مدرسه تربیت معلم که مردی بسیار جدی و موقر بود مصاحبه ای داشتم. در آن روزها من شغل خود را که رئیس بخش آموزش ویژه یک دبیرستان بزرگ در یکی از حوزه‌های کالیفرنیا بود رها کردم. به این نتیجه رسیده بودم که کارهای اداری با روحیه‌ام سازگار نیست. می‌خواستم یک معلم باشم و به کلاس درس برگردم. پس از آنکه مقابل رئیس دانشکده نشستم، از من سوال کرد: خب بوسکالیا، تصمیم داری در 5 سال آینده چه درسی را تدریس کنی؟ بدون درنگ و فوراً جواب دادم: دوست دارم کلاسی درباره عشق داشته باشم. رئیس دانشکده پس از شنیدن این حرف حالتی نظیر آنچه اکنون شما دارید به خود گرفت و بعد از کمی سکوت صدای خود را صاف کرد و گفت: و علاوه بر آن مایلی چه درسی را تدریس کنی؟ 2 سال بعد من در کلاسی تحت عنوان عشق تدریس می کردم. در ابتدا 20 شاگرد داشتم، اکنون تعداد آنها به 200 نفر رسیده و 600 دانشجو در لیست انتظار هستند. آخرین باری که برای کلاس نام نویسی می کردیم، در ظرف 20 دقیقه اول گنجایش آن پر شد. استقبال شاگردان گویای این واقعیت است که چقدر شوق و هیجان برای شرکت در چنین کلاس هایی وجود دارد. برایم جای بسی تعجب است هر بار که کمیسیون سیاست آموزشی آمریکا تشکیل جلسه می دهد، اولین هدف آن خود تحققی و خود را از قوه به فعل رساندن است. توضیح هاش